پیدا بکنید. خب حالا این ابهامات و سوالات طبیعیه که به گوش این خانواده میرسه. من فعلا خبری اطلاع ندارم، ولی از به هر حال و احوال علم الهدا و از غیبت همسر رئیسی در این دو روز و اینکه در هیچ گفتگو و مصاحبه شرکت نکرده دارم اینو استنباط میکنم و فکر میکنم فردا در مراسم تشییع و تدفین رئیسی یه مقدار حضور همسر علم الهدا، همسر رئیسی، ماجرا رو روشن‌تر بکنه. ولی به عنوان یه فعال سیاسی خیلی بعید میدونم که همسر رئیسی رها بکنه اینها رو و خیلی ساده بپذیره که بله مثلا ما گمش کردیم و یه دفعه 15 ساعت هم بی خبر موندیم و بعد 15 ساعت هم موتور سوارا رفتن پیدا کردن، و در حالی که در این وسط مثلا تلفن دو تاشون سه تاشون هم کار میکرد. و یعنی اینقدر ابهامات زیاد هست، حالا من نمیخوام الان جمع بندی بکنم، اینا سوالاتی است که اگه پاسخ داده نشه چه مردم ایران چه حتی خانواده این قربانیان این روایت رسمی رو باور نخواهند کرد.
آقای الجنی سپاسگزارم از توضیحاتتون. و سوال آخر این خواهد بود که دیدگاهتون در مورد حضور مردمی چه هست؟ چه تحلیلی دارید در مورد اینکه خود جمهوری اسلامی مدعیه که حضور مردم در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و همراهانش بسیار زیاد بوده و میلیونی بوده؟
بر اساس عکس و فیلم، خب جمهوری اسلامی جمهوری راهپیمایی و شعار دیگه، یعنی 40-50 ساله داره این رو میگه، ولی خودشون هم میدونن که دیگه از اکثریت به اقلیت تبدیل شدن. حالا آقای قاضیان خیلی کامل توضیح دادن، همین امروز عبدالرضا داوری که از دوستان آقای احمدی نژاد بود و ازش جدا شده و به حکومت پیوسته و طرفداری از آقای مجتبی خامنه‌ای هم میکنه، اومده مسیر تشییع رئیسی در قم و گفته که از تقاطع بسیج در بلوار پیامبر اعظم تا مسجد شمکرام به طول 6 کیلومتر و عرض متوسط 37.5 متره و حساب کرده و گفته در کل اینجا 147 هزار نفر جا میشن. بنابراین نمیتونم بگم جمعیت میلیونی. جمهوری اسلامی ببینید با تصویر و فیلم و ویدیو بله یه جمعیت انبوهی وجود دارن، اما اینا چند نفرن و چند درصدن مهمه، همونطور که آقای قاضیان توضیح دادن. اینها با تصویر و ویدیو میخوان و راهپیمایی حضور مقداری از جمعیت که اقل با حضور و نشون دادن مقداری جمعیت میخوان اقلیت خودشون رو اکثریت جا بزنن، یعنی فرمولشون اینه، میخوان بگن ما در اقلیت نیستیم در اکثریتیم. ولی خب اینجا تصویر دیگه، شما جایی که شمارش میشه صندوق رأی، چرا تو صندوق رأی در اکثریت نیستین؟ چرا همه رو حذف میکنید و تازه اونایی که باقی میمونن جمعیت شرکت نمیکنه؟ شهود اجتماعی تک تک ایرانیان و تجربه خود ولایون هم همینو نشون میده که این ادعا باورپذیر نیست. بله جمعیتی آمده اند، اما شما نمیتونید اقلیت خودتون رو به جای اکثریت مردم جا بزنید. خودتون اعتراف کردید به خلوتی مساجد، اعتراف کردن حتی به برخی از ولایون در انتخابات مجلس قبل که بابا الان مشکل رقابت مثلا اصلاح طلب اصولی ایران نیست، مشکل اصلی این که اینو فکر کنم آقای باهنر گفت، مشکل اصلی این که اصلا مردم نمیان تو انتخابات. الان ببینید مراجع تقلیدی که سنتی و حتی حکومتیان دیگه دادشون در اومده، همین رئیسی که رفته بود گم همه رو معیشت و مردم رو مشکلات مردم تکیه میکردن. بنابراین درستی که جمعیتی آمده، اما این جمعیت اولا چند نفرن و دوما چند درصدن. خلاصه و جمع‌بندیش اینی که نمیشود اقلیت طرفدار رو به جای اکثریت ناراضی جمع زد. اما همینجا من یه پرانتز باز بکنم برای اپوزیسیون. به هر حال اپوزیسیون هم باید بپذیره که حکومت مقداری پایگاه اجتماعی داره، توانایی بسیج بخشی از جامعه رو داره، توانایی بهره‌گیری از فرهنگ شیعی شهادت رو داره، جو و عاطفی میکنه، حتی تو منطقه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قدرت و ممیزه جمهوری اسلامی همین فرهنگ شهادت شیعی است که اینا رو زمین دارن فعالیت میکنن و از کشته شدن نمیهراسن، استفاده از این فرهنگ شیعی حالا در منطقه نیروهای نیابتی به یه شکل، برای تظاهرات خیابانی هم به یه شکل دیگه، این رو نیروهای مخالف باید ببینن و اینها به هر حال یک درصدی از جامعه، حالا 7-8% کمتر بیشتر نیرو دارن و ما این رو باید ببینیم. اما اینکه این نیرو رو به جای اکثریت جا بزنن یه فریبکاریه. اگر امکانش رو بدن مخالفین هم تجمع بکنن، میبینن که مخالفین چقدر جمعیت میتونن جمع بکنن. اگه حتی صندوق رأی رو خورده باز بذارن، اینا خب بارها از کسانی که دورترین فاصله رو تحلیل هاشون، برآورداشون، سیاست هاشون با ولی فقیه داشته، هر کی بیشتر فاصله داشته بیشتر رأی آورده. خب این نشون میده وقتی خاتمی برنده میشه، وقتی موسوی تو جنبش سبز هزاران هزار، صدها هزار، حالا میلیون نفر نمیدونیم میان تو خیابون، خب شما اگر امکان بدید که امکان مساوی باشه، نشون داده میشه که خب این جمعیت انبوه کدوم طرف جمعیتش بیشتره. بنابراین من فکر میکنم هم به صورت آماری در صندوق رأی، هم شهود اجتماعی این رو نشون میده و این دست و پایی که حکومت میزنه و میخواد به اصطلاح نشون بده که ما اکثریتیم، خودشون هم باور ندارن، ولی حداقل فایدهش اینه که به خودشون دلداری میدن که ما خیلی ناچیز نیستیم، ما به هر حال یه مقدار نیرو داریم. من فکر میکنم در این حد میتونن به اصطلاح روحیه نیروهاشون رو بالا ببرن، ولی اینکه فریب بدن که ما در اکثریتیم، خود اونها هم باور نمیکنن.
آقای علی جانی صمیمانه تشکر میکنم از همراهیتون با ویژه برنامه رادیو فردا و با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم عزیزان که شما هم همراه ما هستید. بشنوید که اعلام 3 کشور اروپایی مبنی بر به رسمیت شناختن کشور اسرائیل با پوزش کشور فلسطین، خشم مقام های اسرائیلی و در مقابل ابراز خوشنودی مقامات گروه های مختلف فلسطینی رو برانگیخته. این در حالیه که ماه گذشته آمریکا قطعنامه شورای امنیت برای اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل متحد رو وتو کرده بود. اعلام 3 کشور اروپایی مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
3 کشور اروپایی، نروژ، ایرلند و اسپانیا امروز اعلام کردند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. تصمیمی که از روز سه‌شنبه 8 خرداد اجرایی خواهد شد. یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، در این باره گفت:
دولت نروژ تصمیم گرفته کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسه. این تصمیم از روز 8 خرداد لازم الاجرا میشه. بر این اساس نروژ فلسطین رو کشوری مستقل و برخوردار از همه حقوق و مسئولیت ها میدونه. کشور فلسطینی بر پایه قوانین بین المللی حق امنیت در مرزهای به رسمیت شناخته شده بین المللی رو داره و باید به تمام مقررات زیربط سازمان ملل متحد احترام بذاره.
سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند، نیز در سخنرانی خود گفت که انتظار دارد کشورهای دیگری نیز به ایرلند، نروژ و اسپانیا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین بپیوندند. اقدام 3 کشور اروپایی در میانه جنگ خونبار در نوار غزه روی می‌دهد، جنگی که اسرائیل می‌گوید هدفش از میان بردن گروه افراطی حماس است، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در نخستین گام وزارت خارجه اسرائیل سفرای 3 کشور نروژ، ایرلند و اسپانیا را برای اعلام اعتراض فراخواند. ایتامار بن گویر، وزیر رازگرای امنیت ملی اسرائیل، نخستین واکنش علنی کشورش را به تصمیم 3 کشور نشان داد.
کشورهایی که امروز کشور فلسطین را به رسمیت شناختند به حماس جایزه می دهند. من به نیروهای نخبه حماس، آن قاتلان و متجاوزان، می گویم ما اجازه صدور بیانیه درباره کشور فلسطین را هم نخواهیم داد.
جنگ در غزه تاکنون بیش از 34,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. جنگی که در پی حمله روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف نوار غزه آغاز شد. در آن روز بیش از 1200 نفر، اکثرا غیر نظامی، کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از رهبران جهان همچون رهبران کشورهای عربی و مسئولان آمریکایی بهترین راه برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل فلسطین را راه حل بر پایه دو کشور دانستند. اما ایالات متحده با وجود تأکیدهای رئیس جمهور و وزیر خارجه‌اش مبنی بر ضروری بودن اجرای راه حل دو کشوری، 3 فروردین گذشته قطعنامه شورای امنیت برای اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل متحد را وتو کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند از برپایی کشور فلسطین حمایت می‌کنند، ولی به گفته آنها چنین گامی باید از راه مذاکره و دیپلماسی صورت گیرد. در چند سال اخیر مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین‌ها برای برپایی کشور فلسطینی متوقف شده بود. مذاکراتی که پس از توافق صلح سال 1993 میلادی میان اسرائیل و جنبش آزادی بخش فلسطین موسوم به توافق اسلو آغاز شد. 21 اردیبهشت گذشته هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا قطعنامه تصویب کرد در آن خواستار اعطای عضویت کامل به فلسطین شد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در سخنرانی خود در پارلمان این کشور به رسمیت شناختن کشور فلسطین را راهی مناسب برای رسیدن به راه حل دو کشوری دانست.
برای من روشن است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیتی برای صلح با فلسطینی‌ها ندارد. جنگ با گروه حماس پس از حملات 7 اکتبر مشروع و ضروری است. اما نتانیاهو باعث ویرانی گسترده و رنج در غزه و دیگر مناطق فلسطینی نشین شده و راه حل دو کشور را در معرض خطر قرار داده. خطر جدی این است که این راه حل غیر قابل اجرا شود. حمله‌ای که اسرائیل انجام می‌دهد سبب ادامه تنش و بحرانی‌تر شدن امنیت برای آینده اسرائیل شده و فرصت‌های صلح و شکوفایی برای فلسطین و منطقه را از بین می‌برد.
حماس از اقدام 3 کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی و جنبش فتح نیز از این اقدام نروژ، ایرلند و اسپانیا استقبال کردند. جمال نزار عضو شورای مرکزی جنبش فتح در این باره به رادیو فردا گفت:
جنبش فتح از این تصمیم استقبال می کند. اقدام اسپانیا، ایرلند و نروژ در به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک نقطه عطف تعیین کننده برای مردم فلسطین است. آن هم در حالی که اسرائیل تلاش می کند به وجودشان پایان دهد و علیه فلسطینی ها دست به نسل کشی می زند. ما نیاز داریم کشورهای دوست با شجاعت حق فلسطینی ها را به رسمیت بشناسند. امیدوارم دیگر کشورهای اروپایی نیز همین گام را بردارند. این تنها پاسخ مناسب به اقدامات اسرائیل در 7 ماه گذشته است. بهترین راه برای جلوگیری از نسل کشی فلسطینی ها این است که جامعه جهانی حق فلسطینی ها را در داشتن کشوری مستقل به رسمیت بشناسند.
این در حالی است که فشارهای بین المللی بر اسرائیل در حال افزایش است.
اعلام 3 کشور اروپایی مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین. در مورد این مسئله در گزارش ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه می شنیدیم.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر 2 هفته یک بار. در مورد سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن همگی سرنشینان بالگرد منتهی شد و همچنین در مورد نحوه یافته شدن لاشه هلیکوپتر و اجساد سرنشینان آن، از هومن عسکری از رادیو فردا بشنویم.
ها حالا معلوم شده که از زمان دادن تصاویر و مختصات محل سقوط بالگرد حامل ابراهیمی رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او به مقام‌های ایرانی از سوی وزارت دفاع ترکیه حدود 3 ساعت طول کشید تا گروه‌های امداد و نجات ایرانی به لاشه بالگرد ابراهیم رئیسی و اجساد بیجان او و همراهانش برسند. اما چیزی که هنوز معلوم نیست دلایل این سقوط مرگبار است که در رخدادی کم نظیر رئیس قوه مجریه را به همراه وزیر خارجه‌اش و 6 سرنشین دیگر به کام مرگ فرستاد. آنچه می دانیم این است که عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه ساعتی بعد از اعلام آنچه در ابتدا فرود سخت خوانده شد از فقدان وجود پیغام‌های مکانیاب از بالگرد سقوط کرده خبر داد. آقای اورالوغلو گفت این یعنی یا اساساً مکانیاب در بالگرد نبوده و یا آن را خاموش کرده بودند. پرسش دیگری که در این مدت مطرح شده نحوه متلاشی شدن بالگرد آقای رئیسی و همراهانش است. به باور شماری از کارشناسان ظواهر محل حادثه حاکی از احتمال برخورد بالگرد با کوه با سرعتی نسبتاً بالا بوده است. اما در مقابل این پرسش مطرح می شود که اگر چنین است چرا بالگرد آنطور که معمول است در ارتفاعی بالاتر از مرتفع ترین نقطه جغرافیایی منطقه پرواز نمی کرده که از حادثه جلوگیری شود. در همین حال برخی منابع داخلی و خارجی و چند تن از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین به نقش تحریم‌ها و فرسوده بودن ناوگان هوایی ایران در این حادثه اشاره کردند.
تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده که فاجعه دیروز هم یکی از مقصرین اصلیش ایالات متحده است که علارغم دستور دیوان بین المللی دادگستری فروش قطعات هواپیما و هوانوردی رو به ایران تحریم کرده.
به رغم این اظهارات آقای ظریف هنوز معلوم نیست که آیا واقعاً فرسودگی این بالگرد دلیل سقوط آن بوده یا خیر. نکته ای که در برخی منابع به آن اشاره شده شیوه سالیان تهران برای تأمین قطعات یدکی مورد نیاز ناوگان هواییش بوده است. به ظاهر حکومت ایران زیر تحریم‌های شدید روش‌هایی را برای تأمین قطعات یدکی از مجاری غیررسمی و قاچاق یافته است. این را باید در کنار تجربه متخصصان بومی ایران در مهندسی معکوس گذاشت، شیوهی که در تولید برخی قطعات و جنگ‌افزارها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله مراکزی که در ایران سالهاست در مهندسی معکوس فعال بودند دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع است. در وبسایت رسمی این دانشگاه آشکارا نوشته شده در سال 1365 با شروع طراحی و مهندسی معکوس هواپیمای S-68 بنیان مجتمع هوافضا در دانشگاه صنعتی مالک اشتر گذاشته شد. از وظایف این مجموعه و البته مجموعه های مشابه آن دستیابی به دانش و فناوری های نوین سامانه ها و زیر سامانه های انواع وسایل پرنده اعلام شده، شیوهی که تا به امروز برای عملیاتی نگاه داشتن ناوگان هوایی ایران به ویژه در بخش نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. اما شاید بغرنج ترین نکته‌ای که در این میان مطرح است چگونگی صدور مجوز پرواز برای بالگرد سقوط کرده در شرایط نامناسب جوی است. آنطور که مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد.
حالا جای گلایه نیست. تصورم اینه نباید تو این هوا و تو این وضعیت این عزیزان پرواز میکردم. میشد نکرد این کار رو، میشد محاسبه کرد. از روز قبل اعلام کرده بودن در منطقه آب و هوا نارنجیه، ممکنه سیل بیاد، ممکنه طوفان بیاد، ممکنه یعنی در یه چنین وضعیتی نمیدونم چرا این کارو کردن.
همزمان وبسایت انتخاب هم گفتگویی با فتح الله امی رئیس سابق پژوهشگاه هوافضا و استاد دانشگاه تربیت مدرس انجام داده که در آن او تأکید می‌کند وسایل نقلیه هوایی با هر سن و سالی اگر استانداردها را پشت سر بگذارند مانعی برای پرواز ندارند. به باور رئیس سابق پژوهشگاه هوافضای ایران هم شرایط جوی اصلاً مناسب پرواز نبوده. پرسش‌ها و گمانه‌ها درباره سانحه مرگبار بالگرد ابراهیم رئیسی محدود به اینها نیست، اما آنچه مشخص است یافته‌های گروه تحقیق گماشته شده از سوی محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صورت انتشار تمام و کمال نکات مبهم قابل توجهی را روشن خواهد کرد.
گزارش هومن عسکری از رادیو فردا را می‌شنیدیم. و ما در این روزهایی که از مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گذرد، نام علی باقری کنی را بیش از گذشته می‌شنویم. اما علی باقری کنی چه کسی است؟ از او چه می‌دانیم؟ بشنویم از سعید جعفری از رادیو فردا.
علی باقری کنی را تا سالها در ایران به عنوان نفر دست راست سعید جلیلی و همراه و دستیار او می‌شناختند. کسی که هم در مذاکرات بی نتیجه هسته‌ای در دولت محمود احمدی نژاد در کنار مریدش حضور داشت و هم بعد از حصول برجام همراه با جلیلی به عنوان یکی از منتقدین اصلی آن توافق در مجامع مختلف اینگونه سخنرانی می کرد.
یکی از اشکالاتی که در واقع وجود داره به برجام اینه که اصلا توانمندی های ما رو تحلیل برده.
باقری که برآمده از یکی از خانواده های پرنفوذ در ساختار جمهوری اسلامی به شمار می رود، از دایره نزدیکان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. برادر او مصباح الهدا باقری کنی با هدا خامنه‌ای دختر رهبر جمهوری اسلامی ازدواج کرده. پدرش محمد باقر باقری کنی هم از روحانیون و عضو پیشین سابق مجلس خبرگان رهبری و برادرزاده محمد رضا مهدوی کنی است. او درباره خودش و مسیری که طی کرده تا به وزارت خارجه برسد در یک گفتگوی تلویزیونی اینگونه توضیح می‌دهد.
عرض به حضور شما که من متولد مهر 1346 هستم. در کنکور دانشگاه امام صادق علیه السلام که اون زمان جداگانه برگزار می‌شد نسبت به کنکور سراسری، اونجا شرکت کردم و قبول شدم و وارد دانشگاه شدم در سال 64 مهر 64.
رشتهتون چی بود ای دکتر؟
من اقتصاد خوندم، معارف اسلامی و اقتصاد.
یعنی ورودتون به وزارت خارجه سال 73
فکر میکنم بود اگه اشتباه نکنم. یه بعد از صدا و سیما من رفتم اونجا.
باقری در سال 1386 چند ماهی معاون اروپای وزارت خارجه بود و در سال 87 پس از اینکه سعید جلیلی از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی رفت، او نیز به عنوان معاون جلیلی در دبیرخانه این شورا منصوب شد و در مذاکرات بی سرانجام ایران و قدرت‌های جهانی که نتیجه جز صدور چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نداشت، همراه او بود. باقری در سال 92 هم به عنوان نماینده جلیلی در مناظره‌های انتخاباتی در موضوع سیاست خارجی شرکت کرد. پس از پیروزی روحانی در انتخابات سال 92، باقری کنی چند سالی را به عنوان منتقد سیاست خارجی دولت و از آن مهمتر مخالف توافق هسته‌ای برجام سپری کرد.
میگن ما بحثمون اینه، بحثمون این نیست که چرا توافق شده، بحث اینه که چرا داشته‌هایی که دادیم، اولا چرا اینقدر دادیم؟ ثانیا این که حالا برفرض اینا دادیم درسته، پس چرا همشون رو گرفتیم؟ یعنی ما واقعا اگر بخوام یه توافق دیگه انجام بدیم، اصلا چیز دیگه ای داریم که بدیم؟
در سال 98 اما با حکم محمد جواد لاریجانی به عنوان معاون امور بین الملل حقوق بشر قوه قضاییه منصوب و دو سال هم در آنجا مسئولیت تکذیب اتهامات حقوق بشری علیه ایران را که از سوی نهادهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا مطرح میشد داشت. با پیروزی رئیسی در سال 1400 به عنوان معاون سیاسی حسین امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت و کسی که خود مخالف توافق هسته‌ای سال 2015 بود به عنوان مسئول پیگیری مذاکرات برای احیای برجام تعیین شد. احتمالاً از مهمترین ابتکارات باقری کنی در آن مذاکرات میتوان به تغییر نام گفتگوها از احیای برجام به مذاکرات رفع تحریم‌ها اشاره کرد. او در ابتدای پذیرش مسئولیت اینگونه با اطمینان و از موضع بالا در خصوص این گفتگوها سخن میگفت.
البته من اینو تاکید بکنم، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. موضوع اصلی که الان ما پیش رو داریم پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام هست که اون پیامدها فقط منحصر به موضوع تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده.
اما پس از مشاهده روندهای بی نتیجه باقری کنی هم تغییر کرد و در شهریور سال گذشته از کسانی انتقاد کرد که به گفته او در پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش می‌کنند ماهیت مذاکره را ضد ارزش جلوه دهند و عملاً می‌خواهند دست نظام را برای تأمین منافع ملی خالی کنند. این پوست اندازی قابل توجه پس از سالها شعارهای علی باقری کنی در باب مذاکره خوب و توافق مناسب نشان می‌دهد که نفر دست راست سعید جلیلی در طول سالهای حضور در مسئولیت کمی از ایده‌های متسلب پیشین خود فاصله گرفته و شاید تا اندازه‌ای به دیپلماتی عملگرا تبدیل شده است. فرضیه که اثبات آن به زمان نیاز دارد تا مشخص شود سرپرست جدید وزارت خارجه همان دستیار پیشین سعید جلیلی است یا جمهوری اسلامی دیپلماتی پراگماتیک را به جای امیر عبداللهیان مسئول موقت دستگاه دیپلماسی خود کرده است.
عزیزان، در مورد علی باقری کنی میشنیدیم از سعید جعفری. و اما یک فیلم نام نویس و کارگردان بریتانیایی در حال ساختن یک سریال درباره چهاردهه پایانی زندگی محمد رضا شاه پهلوی است. از اردشیر طیبی بشنویم.
زندگی و عصر حکومت محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، به زودی در قالب سریالی به نمایش در خواهد آمد. به گزارش مجله بریتانیایی ورایتی، این سریال که با الهام از سریال تاج داستان زندگی ملکه بریتانیا ساخته می شود، قرار است چهار دهه پایانی زندگی محمد رضا شاه را به تصویر بکشد. از زمان جنگ جهانی دوم و هنگامی که شاه جوان بر تخت نشست آغاز می شود و در سال 1357 و با بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران پس از انقلاب پایان می یابد. ورایتی نوشته که موری روزمارین و شرکت فیلمسازی او رندوم اکسس میدیا نویسنده و تهیه کننده این سریال که آخرین شاه نام دارد هستند. در این گزارش با اشاره به خط داستانی این سریال آمده که داستان از نقطه نظر شهبانو فرح پهلوی همسر شاه روایت می شود و مبارزه حماسی برای بقای پادشاهی ایران در تقاطع دنیای مدرن را به تصویر می کشد. ورایتی در ادامه توصیف خط داستانی این سریال می نویسد که شخصیت‌ها در داستانی جذاب از روابط شخصی، بحران‌های خانوادگی، توطئه‌های درباری، آشوب‌های مذهبی و دسیسه‌های شکسپیری در هم تنیده شدند. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که در پس زمینه یک انقلاب در حال جوشش است که مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد. آقای روزمارین نویسنده این سریال می‌گوید بسیاری از مردم امروز به ویژه جوان‌ترها آگاه نیستند که ایران قبل از انقلاب اسلامی یکی از غربی ترین کشورهای خاورمیانه بود و شاه قوی ترین متحد ایالات متحده و اسرائیل به حساب می آمد. موری روزمارین که در حال حاضر به عنوان فیلمنامه نویس و کارگردان فعالیت می کند، پیشتر روزنامه نگار تحقیقی بوده و در برنامه‌هایی از جمله برنامه 60 دقیقه تلویزیون ABC فعالیت کرده است. از او یک مستند بلند با عنوان خون و اشک نیز منتشر شده که داستان تقابل اعراب و اسرائیل بر سر مسئله فلسطین را روایت می کند. او همچنین یک فیلمنامه در حال ساخت نیز دارد که داستان افشاگر برنامه هسته ای اسرائیل مردخای وانونو را روایت می کند و قرار است توسط فرچپیسی کارگردان فیلم 6 درجه جدایی ساخته شود.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. عزیزان، اجازه بدید که یادآوری کنم بهتون که در فرصتهای کوتاه رادیویی شاید نتونید به طور کامل آنچه که از دنیای خبر انتظار دارید و توقع دارید که بدانید نشنوید. پس حتما سری بزنید به radiofarda.com. تکرار میکنم، radiofarda.com. اگه همین الان اونجا سری بزنید، از جمله خواهید دید دستاوردها و ناکامی‌های دیپلماتیک دولت مطیع ابراهیم رئیسی، از جمله چیزهایی است که میتونید اونجا دنبال کنید، مملو از گزارش‌های مختلفه. برگزاری مراسم تشییع رئیسی و همراهانش در خیابان‌ها، برخی مقام‌های خارجی به تهران آمدند و تأسف فعالان حقوق بشر از مرگ قبل از محاکمه ابراهیم رئیسی. اونها امیدوار بودند که قبل از هر چیز بتونن اون رو محاکمه کنن. گزارشی داریم در مورد ورزشکارانی که در دوره‌های قضایی ابراهیم رئیسی اعدام شدن. توصیه میکنم حتما این گزارش رو بخونید، چرا که من شخصا خودم این رو شنیدم از رادیو. دستاوردها و ناکامی‌های دیپلماتیک رئیسی، مرگ رئیسی فضای سیاسی رو به کدام سو میبره و خیلی از سوالات دیگه شما اونجا بهش جواب داده میشه، سوالاتی که احتمالاً خبرهایی که ازشون آگاهی ندارید و مایل هستید هرچه بیشتر در موردشون بدونید. ضمناً اگر گپ و گفتی هم با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، بفرمایید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420 725 970 30 تکرار میکنم 2-0-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. دیدگاهاتون رو با صدای خودتون به گوش میلیون ها شنونده برسونید و اگر هم اهل شبکه های مجازی نیستید به هیچ عنوان، بسیار خوب، تلفن پیامگیر رادیو فردا یا بهتر بگم پیامگیرهای رادیو فردا در اختیارتونه 2-0-420-221-122-112-113.
شنونده ی ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
سلام به اون گروه از شما که تازه به ما پیوستید. چهارشنبه دوم خرداد ماه 1403 خورشیدی، شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش تحولات در زمینه سقوط بالگرد حامل ابراهیم